بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال مسئله دو اینطور می فرمایند: ولا یشترطو فیه البلوغ والعقل ولو استقر علی المجنون حال افاقته ثم مات مجنونن یجب الاستیجار عنه ولل مماثله بین النائب والمنوب عنه فی الذکورت والانوثه. می فرمایند که در منوبان به خلاف نائب، که ما در نائب هم عقل را شرط می دانستیم و هم بلوغ را، در منوبان هیچ کدام اعتبار نداره. ممکن است که منوب عن غیر بالغ باشه و ممکنم هست مجنون باشد، منتها در باب مجنون یک فرعی رو ذکر می فرمایند که حالا ما می رسیم. بیفرمایند اول بلوغ اعتبار نداره. آیا مقصود چیه؟ یعنی صبی ولو کان غیر ممیزن یصح النیابت عن، که مثلا پدری از ناحیه فرزند غیر ممیزش حتی بتواند یک حج مستحبی نیابی انجام بدهد، یا اینکه ظاهر این است که مقصود اونجایی است که منوبان صبی ممیز باشه. اطلاق این کلام که بگیم ولا یشترط البلوغ فی المنوبان، آیا صبی غیر ممیز رو هم شامل می شود؟ یا اینکه بعد به لحاظ دلیلی که ما برای این مسئله اقامه می کنیم از اون دلیل استفاده می شود که مقصود این است که منوبان صبی ممیز باشه و الا صبی غیر ممیز که انم مفروغ و انه، که نمیتواند منوبان واقع بشود. حالا دلیل چیه در باب صبی ممیز؟ علت این که میتواند منوبان واقع بشه این است که عبادات صبی ممیز مشروعیت داره، اتصاف به استحباب داره، اگر صبی ممیز خودش یک حج مستحبی انجام بده، این مثل حج مستحبیست که از بالغ واقع شده و تحقق پیدا کرده. لذا روی این جهت که در حقیقت معنای مشروعیت عبادات صبی ممیز این است که این صلاحیت تقرب درش وجود داره. وقتی که ما بگیم عبادتش مشروعه، حجش مستحبه و حتی این واجباتی که ما انجام میدیم برای او به صورت استحباب مطرحه، این عبارتون اخرای از اینه که صبی ممیز صلاحیت تقرب درش تحقق داره. این مثل کافر نیست که لا یصلح لأن یتقرب، مثل مخالف نیست که به اعتبار شرطیت ولایت صلاحیت تقرب اصلا درش وجود نداشته باشه. روی شرعیت عبادات صبی این مسئله صلاحیت تقرب ملازم با او هست. وقتی که صلاحیت تقرب در کار بود، اون وقت چه مانعی داره که یک نائب کبیری نیابت از صبی ممیز بکنه و به اون کیفیتی که ما عرض کردیم نائب قصد بکند تقرب منوب و انه را به فعل نیابی، قصد می کند که منوب و انه با این عمل تقرب الالله پیدا بکنه. و چون صلاحیت تقربم درش وجود داره، دیگه مانعی از این معنا متصور نیست. لکن یک اشکالی از نظر دیگر مطرحه و اون تفکیک بین نائب و منوب عنه. خب اگر عبادات صبی مشروعیت داره و عملش یک عمل صحیحی هست، پس چرا گفتید حق ندارد که نائب از غیر واقع بشود؟ به عبارت روشن‌تر، مل فرق بین النائب والمنوب عن؟ که شما در منوب عن میگید مانعی نداره صبی ممیز باشه، اما در نائب میگید باید از می شود غیر صبی باشه. مل فرق بینهما؟ و به عبارت دیگر، علت این که در اونجا صبی ممیز رو از دائره نیابت خارج می کردید، مهمترین دلیلش این بود که ادله نیابت اطلاقی براش وجود نداره. ادله نیابت فقط در مقام بیان اصل مشروعیت نیابته، اما خصوصیات معتبره در نائب و یا منوب عنه را ادله نیابت اقتضای نفی این خصوصیات رو نمی کنه. اون مثل مثلا اقیم الصلاة در آیات کتاب که خب بر حسب عقیده خیلی نمیتونیم ما به اطلاق اقیم الصلاة تمسک بکنیم، برای اینکه اقیم الصلاة فقط در مقام بیان ایجاب نمازه، اما در مقام بیان خصوصیات معتبره در نماز نیست. خب ادله نیابتم اگر این حساب رو پیدا کرد که اطلاقی برای ادله نیابت وجود نداشت، اون وقت مل فرق بین النائب والمنوب عن؟ چطور شد که ما در مسئله نائب نیابت صبی ممیز رو خارج بدانیم از ادله و بگیم روی قاعده باید حکم کرد؟ قاعده با نیابت مخالفه. هر مقداری که دلیل بر مشروعیت نیابت قائم بشه همون مقدار رو ما اخذ میکنیم و هر موردی که دلیل بر مشروعیت قائم نشد روی مقتضای قاعده لیس للانسان ما سعا استصحاب بقاء اشتغال ذمه منوب عن، عدم تحقق فعل نائب و عدم تأثیرش در رابطه با منوب عن، همه اینها نافی مسئله نیابته. لذا این یک مشکله ایست اینجا که از نظر نیابت در باب صبی اگر ما مشروعیت عبادات صبی رو قائل نشویم، که خب نه نائب میتواند واقع بشود و نه منوب عن، اما اگر ما مشروعیت قائل شدیم کما هو الحق، چطور بین این دوتا فرق بگذاریم و در نائب مسئله بلوغ رو مطرح بکنیم اما در منوب عن بگیم مسئله بلوغ مطرح نیست؟ این یک مشکله است در اینجا که فرق بین این دوتا از چه راهی باید ثابت بشه. اونجا که ما شرایط نائب رو میخوندیم، البته امام بزرگوار در مسئله اعتبار بلوغ تعبیر به علل احوت کردند، بعدم و فی صحتها فل مندوبه تأمل فرمودند. فرمودند اگر نائبی در حج مستحبی بخواهد نائب از یک بالغی واقع بشه، اینجا صحت نیابت غیر بالغ محل تأمله و اصل اعتبار بلوغ رو هم به علل احوت اونجا تعبیر فرمودند. اما اینجا چه شده که به ضرس قاطع می فرماین ولا یشترط البلوغ؟ اینجا به ضرس قاطع لا یشترط فیه البلوغ، اما اونجا در اعتبار بلوغ در نائب تأمل یا علل احوت، در حج مستحبیشم محل تأمل. خب اینجا مسئله به صورت حج مستحبی مطرحه، برای اینکه منوب عنه غیر بالغ و منوب عنه غیر بالغ حج وجوبی گریبان او را نمیگیره، پس لا محاله نیابت در رابطه با یک حج استحبابیه. اون وقت اینجا به ضرس قاطع لا یشترط فیه البلوغ، اما اونجا محل و تأمل و اشکال، در حالی که ملاک بحث و روش بحث در هر دو یکسانه و فرقی بین این دوتا از نظر ادله به نظر ما نمیرسه. خب بعد میفرمایند عقل هم اعتبار نداره، لا یشترطو فیه العقل یعنی فی المنوبان. اینجا دو تا فرض می شود تصور کرد. خوب دقت بفرمایید، در باب سبی خب یک تفصیلی هست بین سبی ممیز و سبی غیر ممیز. سبی ممیز اونیست که همه مسائل رو درک میکنه، دارای نیروی تمیز هست، فقط یک مقداری سنش کمه، فرض کنید 10 روز مونده به اینکه فرزند بالغ بشه. در باب مجنون دیگه مسئله ممیز و غیر ممیز ما نداریم، برای اینکه مقصود از مجنون عبارت از اون کسی است که مسئله قصد و التفات و توجه رو فاقده، نمیتونه درک بکنه که این نمازه و نماز عبادته، بین نماز و غیر نماز فرقی نمیبینه. و الا اگر واقعا این مسائل رو درک بکنه که این لیس به مجنونه، مجنون یعنی اونی که توجه نداره، اونی که نماز و غیر نماز رو نمیتونه بینش فرق قائل بشه، واجب نمیفهمه، مستحبی رو درک نمیکنه. حالا میفرماید که لا یشترطو فی المنوبان العقل. اول این عنوان کلیشو بگیریم، بعد بیاییم روی اون فرعی که تفریع بر این معنا شده. آیا معنای این عبارت اینه که یک نائب عاقلی در یک حج مستحبی نیابت از یک مجنون بکنه؟ آیا حج نسبت به مجنون استحباب داره؟ یعنی اون نزاعی که ما در باب شرعیت عبادات سبی ممیز مطرح می کردیم که بعضی ها قائل بودن به اینکه عباداتش مشروعه و بعضی ها قائل بودن به اینکه غیر مشروعه، آیا این نزاع در باب مجنون هم جریان داره؟ یعنی کسی پیدا میشه که عبادات مجنون رو مع وصف کونه مجنونن و فاقدن للقصد و الالتفات و توجه معذالک مشروع ببینه؟ این نزاع در شرعیت عبادات سبی پیداست که این نزاع در باب مجنون جریان نداره. اینطور نیست که در مجنون بعضیا قائل به شرعیت عبادات مجنون شده باشند. ما دو جور مجنون اینطوری نداریم، البته مجنون دائمی و مجنون ادواری داریم که حالا در تفریح بحث میکنیم، اما در کیفیت جنون و در مراتب جنون اینطوری نیست که بعضی از جنونها دارای وصف تمیز باشه، مثل همون تمیزی که در سبی بالغه، و بعضی از مراتب شدیده جنون فاقد وصف تمیز باشه. هیچ همچی چیزی هم به گوش ما نخورده که بیان مجنون را از این نظر دو قسم بکنن: المجنون الممیز والمجنون غیر الممیز. نه، جنون دیگه ملازمه با عدم تمیزه، ملازمه با عدم توجه و عدم التفاته. وقتی که ملازمه با این معنا شد، اون وقت ما میتونیم اول به طور کلی اینجوری مسئله رو اعتبار بکنیم که ولا یشترطو فی المنوب عنه العقل. آیا این به صورت یک ضابطه کلی مطرحه که یک عاقلی بیاد یک حج مستحبی از ناحیه منوب و عنه مجنون انجام بده؟ خب او که حتی حکم استحبابی درباره او مطرح نیست، حتی حکم غیر وجوبی رجحان درباره او مطرح نیست، چجوری اون وقت در حج نیابی بتواند این عاقل نیابت بکند از منوب عقل؟ آیا این عبارت ما میتونیم به اطلاقش اخذ بکنیم؟ لا یشترطو فی المنوب عنه العقل، یعنی حتی یجوز النیابت عنه فی الحج الاستحبابی. یا اینکه نه، بگیم این یک زمینه ایست تنها برای این فرعی که دنبال این مسئله ذکر شده، میخوان این فرع رو درستش بکنن. این فرعی که دنبال این ذکر شده عبارت از این معناست که اگر یک مجنون ادواری در اون دوری که جنون نداره این مستطیع شد و مثلا 2 سال هم خوب بود، این حالت عقل برای او موجود بود، در این 2 سال مستطیع شد، می توانست مکه برود و حجۃ الاسلامش رو انجام بده، لکن نرفت، مسامحه کرد و مساهله کرد در این معنا. بعد استقر علیه الحج فی حال عدم الجنون، در همون حالی که لم یکن مجنونن، به واسطه مسامحه در حج استقر علیه الحج. اون وقت بعد از آنی که استقر علیه الحج صار مجنونن و این جنون ادامه پیدا کرد، حتی الموت مات مجنونن، مات مجنونن مستقرن علیه الحج، در اون دور و زمان قبل از عروض جنون اخیرش. خب اینجا تکلیف چیه؟ اینجا می فرماین که یجب الاستیجار و عمر، همونطوری که یک عاقلی اگر حج برش استقرار پیدا می کرد و انجام نمی داد حتی الموت، یجب علی ورثته، این که حج را از ترکه او قضا بکنند و استیجار بکنند کسی را برای نیابت از او، اینم همینطوره، اینم باید استیجار بشود لنیابت ان. بگیم اون حرفی رو که قبلا میزنند ولا یشترط فی المنوب ان العقل، تنها برای همین مسئله است و الا مرادشون این نیست که در حج مستحبیم یک کسی نیابت از مجنون بکنه، نه، در رابطه با همین مسئله است که به دنبالش تفریع شده. اون وقت در رابطه با این مسئله، خب یک مشکلی پیش میاد. درسته که این استقر علیه الحج قبل الجنون، اما بعد ما صار مجنونا، آیا این تکلیفی برای او ثابت بوده یا نبوده تکلیفی برای او؟ بعد ما صار مجنونا، ولو اینکه قبل از جنون استقر علیه الحج، اما از بعد ما صار مجنونا تکلیف داره یا نداره؟ اگر بفرمایید تکلیف هست، وقت اینجا یه شبهه پیش میاد. خب اگر تکلیف هست، شما فرض کنید یقینم دارید به این که این جنونش تا آخر عمر طول میکشه، خب پس چرا صبر میکنید که این بمیرد و از ناحیه او قضاء حج میکنید؟ خب اون پیر مردی که در حال حیات نائب میگیره، اون مریضی که با مرض لا یرجا زواله مبتلا شده، خب در همون حال حیات باید استنابه بکنه، نگذاره مسئله به بعد الموت کشیده بشود. آیا شما در باب مجنون اگر میگی تکلیف باقیه، چرا به یک همچه مطلبی شما در اینجا ملتزم نمیشوید؟ منتها وظیفه ورثشه یا وظیفه حاکم شرعه که در همون زمان حیاتش با علم به این که این جنون الا آخر العمر باقی میمانه، در همون زمان حیاتش باید استنابه بشود، در حالی که کسی متعرض این معنا نشده و خیلی این مسئله با ابهام در کلمات مطرح شده. فقط فرض رو اینجوری کردن که در حال افاقه استقر علیه الحج ثم صار مجنونا و ثم مات، اینجا میگن یجب الاستیجار ان، در حالی که اگر مسئله تکلیف مطرحه، در همون زمان حیات باید از طرف او استنابه و استیجار بشود. و اگر تکلیف مطرح نیست، شما چه دلیلی دارید؟ از هر جا، خب امکانش هست، امکانش هست. حالا فرض دیگه، و امروز این فرض چطور؟ و اگر تکلیف نیست، که واقعا هم نیست، برای اینکه مجنونی که مکلف نیست، اون مجنونی نیست که من اول جنونهی مبتلای به جنون باشه تا آخر عمر، هر لحظه که براش جنون پیدا شد لا یکون مکلفا. خب وقتی که این تکلیف نداشت ولو اینکه استقر علیه الحج، ولی بعد از آنی که تکلیف نداشت، شما به چه دلیلی میگید یجب القضاء عن بعد الموت؟ دلیل بر وجوب قضاء از او بعد الموت عبارت از چیه؟ اگر شما ناظر به ادله وجوب قضا هستید، ادله وجوب قضا موردش اونجاییست که عاقل بوده و ماته. وقتی انسان سوالات اون روایات رو ملاحظه میکنه، حتی اطلاق تو ذهنش نمیاد که مورد سوال اطلاق داشته باشه. اونجایی که میت قبل الموت جنون برش عارض شده و اونجایی که نه، به حالت عقل الى آخر العمر باقی مونده. اطلاقی در سوالات اون روایات مطرح نیست. لذا این یک مشکلی هست که بعد از این که منوباً، خوب دقت بفرمایید، فی حال الموت لا یکون مکلفاً فبماذا یجب القضاء عنه بعد الموت علی ورثته؟ خودش مکلف نبود، خودش تکلیفی نداشت، اما حالا که مرد یجب القضاء عنه. کدام دلیلی دلالت بر وجوب قضا در این صورت میکنه؟ عرض کردیم حالا در اون روایات داره انهو به منزلت دین الواجب، ولی در این حال گفتیم اون ضمیر انهو یک تنزیل مطلقی رو درست نمی کنه، که البته در باب دین خب مسئله اینطوره، اگر این مجنون در حال افاقه یه پول را از یک کسی قرض کرد، هنوز پول را ادا نکرده، خب سارم مجنونم. اینطور نیست که به مجرد مجنون شدن اون دین از عهده این ساقط بشه، بلکه اینجا بر حاکم شهر لازمه که از اموال این مجنون اون دین رو بپردازه و اون دین رو ادا بکنه. اما در باب حج و تنزیل الحج منزلت الدین، این مقدار ما میتونیم توسعه قائل بشیم، با اینکه حج یک حکمه، ولو اینکه حالا ما گفتیم، خودمون هم گفتیم در بین احکام یه عنوان دینی داره، اما خب این دین اللهه، مثل دویون الناس نیست که اون مسائل برش ترتب پیدا بکنه. بالاخره مسئله وجوب قضاء عن المجنون یحتاج الى دلیل. ماذا یدل علی ذلک؟ چی دلالت میکنه بر اینکه یجب القضاء عن المجنون ولو اینکه در حال عدم جنون استقر علیه الحج؟ منتها از کردم این مسئله درست معنون نیست و در اطرافشم خیلی بحث نشده. البته یه بحث کوتاهی در یک بعد دیگری مرحوم آقای حکیم در این رابطه کرده، لیکن راجع به اساس بحث مطلبی رو نفرمودن ایشون، اما راجع به یک بعد دیگری، و اون بعد دیگرش اینه که مجنون ولو این که مجنونه، لیکن اینطور نیست که اهلیت تقرب ازش سلب شده باشه. یعنی در حقیقت دفع این اشکال میشه که اگر کسی بگوید که با عاقل وقتی میخواد نیابت عن المجنون بکنه، مثل همون کافر و مخالفی که ما گفتیم صلاحیت تقرب درشون وجود نداره، آیا مجنون هم به این کیفیته که اصلا قابلیت تقرب درش وجود نداره؟ ایشون میفرماین نه، خب جنون یک کسالته، یک نقص جسمانیه و مسئله تقرب این مربوط به جنبه‌های نفسانی انسانه. لذا ولو اینکه خودش اگر عملی رو انجام بده به درد نمیخوره، اما نائب عاقل اگر به نیابت عن المجنون یک عمل عبادی رو انجام داد، به لحاظ اینکه قابلیت تقرب در این مجنون وجود داره، از این نظر ما نمیتونیم در مسئله مناقشه بکنیم و مسئله مجنون رو ردیف کافر و مخالف قرار بدیم. اما عرض کردیم این یک بعد مسئله است، یک گوشه مسئله است. اما شما اول این معنا رو ثابت بکنید که کدام دلیل دلالت می کند بر وجوب قضاء عن المجنون فی هذه السوره، تا شما بیایید بگید دلیل اینجوری میگه و بعدم از نظر قابلیت تقرب شما دلیل رو توجیه بکنید. اما بحث ما در اصل این معناست که ما نداریم یک دلیلی که دلالت بر وجوب قضاء عن المجنون بکنه تا بیاییم مسئله تقربش رو به این نحوی که ایشون ذکر میکنن ما توجیه بکنیم. و در کلا و در کلمات هم از کلمه این مسئله یا اصلاً مطرح نیست یا خیلی همینطور به صورت ابهام و اجمال مطرحه و هم تا در شروح عروه هم این معنا خیلی مختصر ذکر شده و درست تحقیقی در این رابطه به عمل نیامده. لکن اونی که فعلا به ذهن میرسه، ما در رابطه با ادله وجوب قضاء عن المیت یک دلیلی نداریم که شامل مجنون میت هم بشود. اینم در این رابطه تا بعد.